صفحه 415 سطر 16 هم ولیس الاولا لها الا الوزن ولیس به معین موجود بل فرضی ولا به معین فرضی انتقف و اندهو بل معین کلی فتلک ارادتون عقلیه. بحثمون در اثبات اراده عقلی برای فلک بود که البته بحث رو در فلک اول جاری کردیم، ولی گفتیم اختصاص به فلک اول نداره، بقیه افلاک هم این حکم رو داره. منتها چون بقیه افلاک رو اثبات نکردیم در این بحث به اونها تصریح نداشتیم. پس توجه دارید که میخوام اراده عقلی رو برای فلک ثابت کنم. ابتدا گفتیم که اراده مطلوب حرکت مطلوب لغیره هاست، یعنی فلک با این حرکت هدفی رو تعقیب میکنه، مقصودی داره که با حرکت میخواد به اون مقصود برسه. حالا میخوام درباره اون مقصودش بحث کنیم، ببینیم اون مقصود چیه. باید ببینیم چه نوع حرکاتی ممکنن و مقصود اون حرکات رو هم ملاحظه کنیم. حرکت هایی که ممکنن بنابر نظر مشا 4 تا حرکت هست، نه بیشتر. یکی حرکت در عین، یکی حرکت در کیف، سوم حرکت در کم و چهارم حرکت در وزن. این 4 تا حرکت رو میگن مجازه. صد را حرکت در جوهر رو اضافه کرده و حتی اون را اصل در حرکت قرار داده و گفته بقیه حرکت ها هم به خاطر اون حرکت هستن. ولی مشروع معتقدن که حرکت در جوهر نیست. خب اگر اینطوره، پس فلک، اگر این چند تا حرکت داریم، فلک باید ببینیم که در کدام یکی از این حرکاتش میخواهد به کمال برسد و هدفش هدف کدام حرکته. میفرماید که فلک حرکت عینی نداره، یعنی حرکت در مکان نداره. روشنه، چون از جوف فلکی دیگر بیرون نمیاد، از همون مکانی که دارد جدا نمیشود که بخواد حرکت در مکان داشته باشه. حرکت در کیف و کم هم نداره، به خاطر اینکه کیفش کامله، کمش هم کامله. موجودی که در یه امری کامل باشه دیگه قصد نمی کند که در اون امر کامل بشود، چون کامل هست. حرکت برای کامل شدنه. اگر موجودی در یه امری کامل باشه حرکت نمی کنه، چون دیگه کامل هست. تنها چیزی که حرکت فلک در او ممکن است وضعه. لذا ما معتقدیم که فلک حرکت وضعی داره. وقت اگر بخواد حرکت وضعی داشته باشه، باید یه وضعی نسبت به وضع دیگر اولا باشد تا این فلک اون وضع قبلی رو عوض کند و به سمت اون وضعی که اولا هست برود. پس باید یه وضع اولایی در کار باشه تا فلک وضع موجود رو رها کنه و دنبال اون وضع اولا بره. چون همیشه اینطوره که اراده حرکت برای به دست آوردن مطلوب بالاتره، یعنی انسان یا هر موجودی که حرکت میکنه میخواد اون امر بالاتر رو به دست بیاره، لذا حرکت میکنه به سمت اولا حرکت میکنه. خب پس باید فلک هم وضع اولا رو در نظر بگیره و حرکت وضعیه کند تا به اون وضع اولا برسد. اما وضع اولایی که او را به حرکت واداشته نباید وضع معین موجود باشه، و الا می شود حاصل، و وقتی حاصل شد دیگه دو مرتبه نباید حرکت ادامه پیدا کنه، و الا اگر حرکت بخواد ادامه پیدا کنه لازمش اینه که اون مطلوبی رو که حاصل است ما طلب کنیم، مرید طلب کند اون مطلوبی رو که حاصل است، چه شدنی نیست. بنابراین باید اون وضع فرضی باشد، یعنی اون مرید اون وضع رو فرض کند، بعد که فرض کرد حرکت کند تا به اون امر فرضی برسد. پس اون وضع نباید موجود باشد، چون اگر موجود باشه دیگه به خاطر به دست آوردن و تحصیلش حرکت نمی کنه، حتما باید فرض کند، موجود نباشد فرضش کند تا به دنبال تحصیلش برود. تا اینجا معلوم شد که وضعی که فلک تعقیبش میکند وضع فرضی است، نه وضع موجود. خب حالا این سوال مطرح است که اون مفروضی که فلک تعقیبش میکند هم جزئی است یا جزئی نیست و کلی؟ جواب اینه که جزئی نمیتونه باشه، چون اگر جزئی باشه فلک با چند تا حرکت یا با یک حرکت بهش میرسه و وقتی رسید مطلوبش به دست آمده باید ساکن بشه، چون معنی نداره بعد از این که مطلوبی که به خاطرش حرکت انجام گرفته حاصل میشه و دو مرتبه حرکت ادامه داده بشه، ادامه حرکت جا نداره. وقتی مطلوب حرکت حاصل شد حرکت متوقف میشه. پس اگر این وضع اولا که فرضیست جزئی باشد، فلک باید حرکت محدود داشته باشه و بعد متوقف بشه، چون به اون وضع اولا میرسه. در حالی که میبینیم فلک متوقف نمیشه، میفهمیم که اون اولای فرضی جزئی نیست بلکه کلیست. پس فلک یه وضع کلی رو در خودش تصویر میکنه، یه وضع کلی رو تصویر میکنه و به خاطر رسیدن به اون کلی حرکت میکنه، منتها اون کلی افراد خاص دارد، او هی هر لحظه افرادی رو تحصیل میکنه ولی کلی بالاخره آخر سر باقی میمونه. مثل همون مثالی که من عرض کردم برای مسجد، که شما تصویر میکنید که به مسجد بروید، خب برای رفتن به مسجد باید قدم ها بردارید، این قدم ها هر کدوم اراده جزئی میخواد، شما اراده جزئی میکنید قدم اول انجام میشه، اراده جزئی بعدی میکنید قدم دوم انجام میشه، تا آخر سر به اون کلی که در نظر داشتید به وسیله این جزئیات میرسید. ولی اگر کلیتون بسیار وسیع بود، افراد بی‌نهایت رو در خودش جا داده بود، خب شما این افراد جزئی رو که پشت سر گذاشتید هنوز اون کلی موجوده و هنوز هم حرکت میکنید برای رسیدن به اون کلی. فلک این که مینه، فلک جزئیاتی رو در نظر گرفته ولی اون جزئیات مقدمات او هستن، مطلوب او نیستن، یعنی مطلوب های مقدماتی هستن که او رو به اون کلی برسونه، کلی منظورشه، لذا حرکت میکند، این جزئیات رو پی در پی تحصیل میکند ولی متوقف نمیشه، چون جزئی ها مقصودش نبودن، اولابه نبودن، اولابهش همون کلی بود و اون کلی رو از اول در نظر گرفته بود و همون کلی رو تعقیب میکرد تا آخر همون کلی رو تعقیب میکنه. حالا کلی، هدف کلیش چیه؟ بعدن میگیم تشبه به کمالات او بود، اونو بعدن توضیح میدیم. ولی فعلا روشنه که بالاخره یه وضعی براش بهتره و اون وضع موجود نیست، وضع مفروضه و اون وضع مفروضم جزئی نیست بلکه کلیه. تا اینجا روشنه؟ خب پس معلوم شد که فلک یه وضع کلی رو اراده می کند، پس مراد او می شود کلی و عقلی. اگر مراد عقلی شد، اراده متعلق به چنین مرادی هم عقلی خواهد بود. فثبت که فلک اراده عقلی دارد و هو المطلوب. یادتون از اول فصلی که شروع کردیم، حتی امروز هم تکرار کردم، گفتیم این فصل منعقد شده برای فلک اراده عقلی اثبات کنه. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که اراده عقلی برای فلک ثابته. چرا؟ چون او باید اون مطلوب خودش را تعقل کند، نه که مطلوب کلیه و تعقل کنه. وقتی تعقل کرد مطلوب عقلی پیدا میکنه، اراده هم تعلق به همین مطلوب عقلی میگیره و اگر مراد عقلی بود اراده هم عقلی میشه. فثبت که فلک اراده عقلی دارد و هو المطلوب. این بیان ابن سیناست که خواجه توضیح بیشتری میده. وقتی رسیدیم به شرح خواجه توضیحش رو عرض میکنم. صفحه 415 این سطر 16 هم خارج کلام ابن سینا رو گفتم که بسیاریش در عبارات خواجه هم آمده، منتها به نظم عبارات خواجه نگفتم، فقط خواستم که مطلب ابن سینا روشن بشه. و لیس الاولا لها، یعنی لنفس جسم اول، زمیر لها برمیگرده به نفس جسم اول. جسم اول همون فلک بود، زمیر برمیگرده به نفس فلک. لیس الاولا برای فلک، برای نفس فلک، الا الوزن. کیفش که اولا نیست، یک کیف خاص داره اونم واجده، کم خاص داره اونم واجده و این خاص میخواد اونم واجده. این ستا رو که باید داشته باشد دارد دیگه، معنا نداره که حرکت کنه. میخواد حرکت کنه چی رو تحصیل کنه؟ اون چه که باید داشته باشد دارد. نسبت به وز عرض عریضی داره، یعنی اوضاع مختلفی براش هست که همش رو تحصیل نکرده. بعضی ها براش اولا هستن، او هر وضعی رو که تحصیل میکنه وضع بعدی رو برای خودش اولا میبینه، دنبال تحصیل اون هم میره. پس لیسل اولا لنفس و فلک الا وضع. پس باید او حرکت وضعی کند برای به دست آوردن وضع، یعنی برای به دست آوردن وضع اولا. خب حالا اون وضع اولایی که فلک به خاطر او حرکت میکند چیست؟ البته من این اشاره کرده بودم، حالا شاید دو مرتبه لازم باشه تذکر بدم که وقتی شوخی پیش نیاد که نفس فلک حرکت نمی کنه، حرکت میده. ما الان بدنه فلک رو داریم میگیم حرکت میکند برای اینکه وضع بهتر پیدا کند، ولی نفس فلک که وضع نداره، اگه مجرده که وضع نمیخواد. بدنه فلک داره حرکت میکنه. الان که گاهی میگیم نفس فلک، گاهی میگیم فلک، روشن باشه و اشتباه نشه. و لیس به معین موجود، یعنی اون وضعی که فلک تعقیبش میکند یک وضع معین موجود نیست، زیرا اگر وضع معین موجود باشه دیگه فلک او رو تعقیب نمیکنه، اون حاصله و برای تحصیلش اقدامی نمیکنه، بلکه تحصیل حاصل لازم میاد. بل فرضیون، یعنی بلکه یک وضع فرضی است که هنوز موجود نیست، فرضش میکند و به دنبال ایجادش میرود. خب حالا فرضی جزئی است که فلک با رسیدن به او متوقف شود، یا فرضی کلی است که فلک چون به افراد او میرسد نه به خود او هرگز متوقف نشود. میفهمد ولا به معین فرضی تقف و انده، با کلمه تقف و انده میفهماند که جزئی نیست. میتونست بگه ولا به معین فرضی جزئی، گفت ولا به معین فرضی تقف و انده، حکم جزئی رو گفت. اگر وضع فرضی جزئی باشد، بالاخره چون جزئی قابل نیله، فلک وقتی به او رسید متوقف خواهد شد. می فرماد نه، اون چنان معین فرضی که فلک با رسیدن به او متوقف شود نیست. پس یعنی جزئی نیست. لذا پسرش عرض میگیره بل معین کلی. مثل این که قبلا گفته باشه لام با معین فرضی جزئی، به دنبالش میگه بل معین کلی یا بل معین کلی. بلکه اون وضعی که فلک تعقیبش میکند وضع معینه که او رو در نظر گرفته، ولی کلی. اینطور نیست که حرکت کند و خودش نداند چه میکند که معین نباشه اون وضعی که در نظر داره. وضعش معینه، میدونه دنبال چی میره، اما اون وضع کلیست و قابل نیل نیست. افراد قابل نیلند، افراد رو نائل میشود تا از طریق افراد به اون کلی برسند. اگر به کلی رسید متوقف میشه، اگر به کلی نرسید متوقف نمیشه. چون افراد فرضی این کلی بی نهایتند، او هیچ وقت به کلی دست پیدا نمی کنه. چون باید تمام افراد این کلی رو استیفا کنه تا به کلی نایل بشه. تمام افراد قابل استیفا نیستن چون بی نهایتند. پس به کلی واصل نمیشه، ولی بالاخره اون کلیه رو تعقیب میکنه. خب اگر کلی رو تعقیب میکنه، معلوم میشه که اون کلی رو تعقل کرده و مطلوب عقلی پیدا کرده و اون مطلوب عقلی رو داره اراده میکنه. پس اراده تعلق گرفته به یک مراد عقلی. اگر اراده تعلق گرفته به مراد عقلی، پس خود اراده هم عقلی است. فتلکه اراده تن عقلیه، پس فلک صاحب اراده عقلی است و مطلوب ثابت شد. البته این مطلوب نهایی فصل هست، اما صریحا مطلوب نهای فصل چیزی دیگر از زمنن، یعنی مطلوبی که مورد تصریح قرار گرفته همینه. مطلوب دیگری ابن سینا داره که اون مورد تصریح قرار نگرفته. با تحت هازا سرون که عبارت بعدی ابن سیناست بهش اشاره شده. مطلوب نهایی اینه که بگوید فلک دارای نفس ناطق است. اگر میتواند اراده عقلی داشته باشه، اگر میتواند تعقل داشته باشه، پس نفس ناطقه داره، چون نفس ناطقه قدرت تعقل داره، که اینه بعدا اثبات میکنی. پس این فعلا مطلوب نهایی ابن سیناست به اون اندازه که تصریح کرده. به اون اندازه که تصریح کرده مطلوب نهایی اثبات اراده عقلی است و اثبات شد، اما قسمتی رو طلب کرده ولی تصریح نمی کنه. با تحت آزا سرون بیانش می کنه. اون قسمتی که اراده کرده تجرد نفس و نفس ناطقه داشتن فلکه، که اون رو تصریح نشده، اون مطلوب اصلیه. ولی چون فعلا اون تصریح نشده، ما همین داشتن اراده عقلی رو مطلوب نهایی قرار می دیم تا بعدا به اون جمله برسیم. عبارات خواجه رو من به نظمی که از خارج توضیح می دادم مطرح نکردم، ولی با اون توضیحی که عرض شد عبارات خواجه هم معلومه. عبارات خواجه رو از رو می خونم، اون قسمتی که احتیاج به خارج داره و توضیح می خواد توضیح عرض می کنم. نقولو قایت الحرکه اما عین معین او کیفون او کمون کذالک. کذالک یعنی معین، یعنی معینه اینه، معینان. آیت الحرکه اما عین معین او کیفون او کمون معینان. این ابتدا میگه، بعد نفیش میکنه، در فلک نفی میکنه، در بقیه نفی نمیکنه، در فلک نفی میکنه. یه مقدمه بود. مقدمه بعدی اینه که اراده همیشه دنبال تحصیل اون اولاست و الا اونی که براش اولا نیست دنبال نمی کنه. بل اراده انما تطلب شیئا یکون و حصول اون شیء اولای لل اراده من لا حصول اون شیء. ضمیر لها به اراده برمی‌گرده. پس نتیجه میگیریم که اراده طلب میکند عین اولا را یا کیف اولا را، یا کم اولا را، یا وضع اولا را. مقدمه اول این گفت، گفت غایت حرکت یا این معینه، یا کم معینه، یا کیف معینه. حالا میگه ارادم دنبال اون اولاست، نتیجه میده. پس اراده فلک یا این معین را اراده میکنه، طلب میکنه، یا کیف معین را، یا کم معین را، یا وضع معین را، یکی از اینها رو طلب میکنه. بعد میگه که این سه تا حرکت در فلک ممنوعه، پس فلک نمیتواند هدفی رو که اولاست و مربوط به یکی از این سه تا میشه تحقیق کنه، بلکه هدفی رو که اولاست و مربوط به وضع تحقیق میکنه. پس او دنبال وضع اولاست. بعد از قایت الحرکه اما این معین او کیفون او کمون کذالک، چی دارید؟ وضع اون معین ندارید؟ نه، این نسخه شما ها. وضع معین ندارید؟ نه. قایت هم چی پس بخونید براتون؟ درسته، جا افتده. بله، کتاب ما ناقصه، کتاب شما خوبه. غایت الحرکه اما عین معین او وضع معین او کیفون او کمون کذار، یعنی معینان. او وضع معین ما نداریم، حتما باید اضافه بشه. من از خارج عرض می کردم، اونتا از روی که می آمدم میگم نیست. غایت حرکت یکی از این چهارتاست و اراده اولای از این چهارتا رو باید انتخاب کند، منتها سه تاش در مورد فلک نیست، یکیش در مورد فلک هست و فلک همون یکی که در موردش هست اولای همون یکی رو انتخاب میکنه، یعنی اولای وضعه. و اراده این نماتت رو بشه ان که یکون حصوله اولا من لا حصوله، یعنی حصول اون شی لها برای اراده اولا من لا حصول اون شی هست. این هم یه مقدمه. بعد میگیم که پس باید، نتیجه که میگیریم اینه که پس باید فلک با حرکتش چون حرکت ارادی است اولای در عین را، یا اولای در وضع را، یا اولای در کیف را، یا اولای در کم را اراده کرده باشد و تعقیب بکند. بعد میگیم ولکن فلک نمیتواند حرکت عینی یا کیفی یا کمی داشته باشه، سه تا از این اولاها از میشند، باقی میموند اولای وضعی. ولما کانت اصناف حرکات ممتنعتن علال جسم الاول، یعنی علال فلک، الا وضعیه، فقط حرکت وضعیه برای او ممکن است. الا ما ذکرنا فی النمط ثانی، که ما گفتیم تمام حرکات برای فلک ممنوع جز حرکت وضعی. حالا که چنین است، فلیس الاولا لارادت الفلک الا وضع معینی که یطلب اون وضع معین رو فلک بالحرکت. پس اولای برای اراده فلک فقط وضع معین. تا اینجا روشن شد که وضع معین رو اولا قرار داد، بقیه معین ها رو هم حذف کرد. حالا اراده باید به سمت این وضع معین برود، چون مطلوب شه دیگه، و هر اراده به سمت مطلوب میره، پس این باید به سمت اون وضع معین برود. اما وضع معین، آیا وضع معین موجود یا وضع معین فرضی؟ میفرماید که و مطلوب ممتنع است که حاصل باشد لطالب در اون هنگامی که این طالب طالب است. بله، قبل در اون هنگامی که این طالب طالب است نمی شود که اون مطلوب موجود باشه، ولی اگه مطلوب موجود بود که خب این طالب بهش دسترسی پیدا کرده بود و آرام گرفته بود، دیگه طلب نمی شود. مادامی که طالب است باید مطلوبش حاصل و موجود نباشد، لذا اون معین رو ما میگیم نباید معین باشه. فعیزن الوضع المعینی که تطلبه، اون معین رو ما میگیم نباید موجود باشه. بله، و لذا ما اون معین رو نمیگیم باید موجود باشه. فعزن وضع معینی که طلب میکند اون طلب میکند اون وضع معین رو تلکل اراده، یعنی اراده فلکی، لیسه به معین موجود، معین موجود نیست. فعزن یعنی حالا که معلوم شد که طالب مطلوب موجود رو تعقیب نمیکنه، حالا میگیم که نفس فلکی هم اون وضع معین موجود رو اراده نمیکنه. لیسه به معین موجود، بل معین و مفروض که تفروض حال اراده، اون وضع اولایی که فلک میخواهد تعقیبش کند معین هست و مفروض، نه معین موجود. معین مفروضی است که تفروض حال اراده، اراده فرضش میکند، بعد از اینکه فرضش کرد تتجه و الیه بالحرکه، به وسیله حرکت به سمت او متوجه میشه تا او رو تحصیل کنه. خب تا اینجا معلوم شد که مطلوب نفس فلش و همونی که نفس فلش به خاطر او بدن خودش رو حرکت میدهد وضع مفروض اولاست، وضع اولای مفروض. حالا سوال اینه که آیا وضع معین جزئی یا وضع معین کلی؟ این سوال مطرح میشه، آیا وضع معین جزئی رو این فلک اراده میکنه یا وضع معین کلی رو اراده میکنه؟ تا این سوال مطرح شد، قبل از این که جواب داده بشه زود یه نفر برمیگرده میگه مگر معین کلی هم میشه؟ اصلا معین یعنی جزئی دیگه، وضع معین رو تقسیم میکنید به جزئی و کلی و ما از ما سوال میکنید وضع معین جزئی یا وضع معین کلی. مثلا وضع معین کلی نداریم، وضع معین ها همیشه جزئی هم، هیچ کدومشون کلی نیستن، بنابراین این سوالتون غلط. در حالی که در عبارت مصنف اگرچه سوال نشده ولی نشون میده که همچین سوالی هست، که هم وضع معین کلی جا داره هم وضع معین جزئی جا داره. لذا ابن سینا باید با استدلال ثابت کنه که وضع معین کلی مراد مینه. اگر وضع معین کلی جا نداشت کسی سراغ این بحث نمیره. حالا چطوری شیئی معین است و در این حال کلیه؟ آیا معین با کلی منافات نداره؟ جواب اینه که نه، منافات نداره. چرا منافات نداره؟ کلی اگرچه معین است ولی افرادی میتواند این کلی معین را ایجاد کند، چون افراد مندرج تحت کلی هستند، هر کدومشون که حاصل بشن کلی در ضمن اون حاصله، ولو اصل کلی حاصل نمیشه مگر اینکه همه افراد رو تحصیل کنی، ولی کلی در ضمن هر فردی حاصل میشه، با وجود همون فرد حاصل میشه. خب افراد میشن معین، افراد میشن معین و کلی هم کلی معین. هر یک از این افراد از هم جدا هستند، افرادی که مندرج تحت کلی هستند از هم جدا هستند، و چون کلی میخواد در ضمن اینها حاصل بشه، کلی که در ضمن این فرد است ممتاز میشود از کلی که در ضمن فردی دیگر است، کلی ها هم از هم ممتاز می شود. ولی خواجه اینو نمیگه، این مطلب رو نمیگه، نمیگه کلیه در ضمن این فرد از کلیه در ضمن اون فرد جداست، بلکه میگه وقتی که آحاد مختلفی برای یک کلی وجود داشت هر یک از این آحاد در حالی که کلیت دارد، کلیت دارد یعنی مندرج تحت کلی است، از سایر آحاد این کلی امتیاز پیدا می کند. من اینو مثال بزنم بهتر روشن میشه. همون رفتن به مسجد رو که توضیح داده بودم دوباره دقت بکنید. این یه اراده کلیه. شما در وقتی که میخواد این اراده کلی رو تحصیل کنید، ارادات جزئی دارید برای هر قدمی که برمیدارید. این ارادات جزئی شما همه مندرجن تحت اون کلی و آحاد اون کلی به حساب میاد. یعنی بالاخره جوری این کلی رو قابل دسترس شما قرار میدن. وقت هر یک از این آحاد که دارد تحصیل میکند اون کلی را، امتیاز دارد از آحاد دیگر، در حالی که کلی کلی معینه، کلی معینه و با وجود معین بودنش کلی هم هست. کلی معینی است که کلی یعنی چی؟ یعنی دارای این افراده. معین هم که هست، از اول معینه و دارای این افراده و هر یکی از این افراد ممتاز از فرد دیگه است. افراد از هم امتیاز دارن، تعین دارن و اون کلی هم در این حال کلی است. که توجه میکنید که کلیت و این بیان با تعین جمع میشه، تمیز با کلیت جمع میشه. ببینید یک بار میگیم این کلی از این کلی ممتاز است، اینجا تعین با کلیت جمع شده، این هیچ بحثی نداره، ولی این الان مورد توجه ما نیست. چون ما دو تا کلی که نداریم بگیم این کلی از اون کلی ممتازه. فلک یک کلی در ذهنشه و داره این ارادات جزئی رو انجام میده تا اون کلی محقق بشه. پس نمیتونیم بگیم این کلی از اون کلی دیگر ممتازه. ولی این حرف درستیه، این حرف درسته، اما اینجا جا نداره. لذا نمیگیم این کلی از کلی دیگر ممتازه. یک کلی رو ملاحظه میکنیم، یک کلی رو ملاحظه میکنیم و امتیاز رو تو هم یک کلی ادعا میکنیم. منتها امتیاز رو مربوطش میکنیم به افراد. پس دو جور میشه امتیاز کلی رو لحاظ کرد. یکی اینکه کلی رو با کلی دیگر بسنجیم بگیم این ممتاز است، که این حرف درستی، منتها اینجا به درد ما نمیخوره. یکی اینکه نه، یه دونه کلی رو ملاحظه کنیم بگیم این کلی معینه. این که گفتیم این کلی معینه، منافات با کلیتش نداره، چون تمیز و تعین رو تو افرادش میاریم و تعین لا ینافل کلیه، زیرا هر یک کل واحد من کل کلیه فلهو مع کلیتهی تعینون، هر واحدی از هر کلی، هر واحدی که مندرجه تحت کلی است، فلهو برای اون واحد علاوه بر کلیتی که دارد تعینی است، علاوه بر کلیت دارای تعینه، که به توسط همین تعین ممتاز می شود از سایر آحاد همین کلی. که کلیات یک کلی داریم، آحادی دارن، افرادی دارن، هر کدوم از این افراد در عین این که این کلی است، تعینی هم دارد که به وسیله اون تعین از کلیات از احادی دیگه جدا میشه. مثلا همین افراد انسان رو ملاحظه کنید، این مثالی که عرض میکنم دقت کنید، افراد انسان رو ملاحظه کنید، هر کدوم کلی هم، یعنی چی؟ یعنی انسان هم. هر کدوم انسان هم. ولی تعینی دارن. تعینی این اینه که به پسر فلانیست، پدر فلانیست، قدش انقدر، رنگش انقدر. تعین اون یکی دیگه هم یه چیزی هست. هر کدوم از این کلی ها، در واقع افرادن که کلی رو در خودشون دارن، هر کدوم از این کلی ها تعینی دارن که به وسیله اون تعین از کلی دیگه جدا میشه، از فرد دیگه جدا میشه. هر کدوم از این فردا کلی هستند و در این حال متعینه، تعین اضافه دارن. یه بحثی داریم که آیا تعین به این امور اضافه هست یا این که نه. در بعضی اشیا تعین به ذات خودشه، اما در اون اشیایی که تحت کلی مندرجن تعین به ذات نیست، تعین به اون اشیایی است که زمینه میشه. در اینجا مثالی که من زدم همین بود دیگه، انسان دارای افرادی است که همه افراد اون کلی هن و اون کلی رو نشون میدن، پس کلیت دارن، همه افراد کلیت دارن، یعنی کلی رو دارن نشون میدن و اون هر کدوم مثل این که نماینده کلی و محقق کلی هن. اما در این کلیت تعین هم دارن، یعنی یه زمائمی که عوارض شخصی است به این یکی زمین میشه، زمائم دیگری به اون یکی زمین میشه که این کلی ها به توسط این زمینه ها از هم اختلاف پیدا میکنن. ولی اگه این زمینه ها نبود، تعین نبود، تمیز نبود، این کلی ها همشون کلی بودند و یکی میشدند، همشون شده یکی. این تمیزی که بینشون حاصل شده به خاطر اون عوارضی که آمده. ولی میخوام عرض کنم که هر یکی از این کلی ها کلی هن. هر یکی از افراد این کلی کلیه، یعنی هر یکی از افراد انسان انسانه، پس اون کلی توش هست. منطقه علاوه بر این تعیونی دارد که تعیون این کلی، این کلی رو از اون فرد دیگر این کلی جدا میکنه، افراد از هم جدا میکنه، نه کلی ها رو جدا کنه. اون که کلی جدا میکنه، عرض کردم اونم درسته که کلی از کلی دیگر ممتاز باشه، اونم درسته، ولی مورد بحث ما نیست. افراد یک کلی که هم هر کدوم دونه دونه شون این کلی رو دارن، در عینی که این کلیت رو دارن تمیز هم دارن، پس کلی با تمیز جمع میشه. لأن کل واحد من کل کلیین خلهو، برای این کل واحد در عین کلیتش تعیونی است که به توسط این تعیون ممتاز میشود از سایر آحاد و افراد همین کل. خب فعیزن، حالا که روشن شد که معین مفروض میتواند جزئی باشد، میتواند کلی باشد، میگیم که واجب نیست که حتما جزئی باشد، بلکه هر دوش ممکنه. چون اگر تعین برای کلی حاصل نمیشد، وقت ما ناچار بودیم که بگیم وضع اولا فقط جزئی است، وضع اولایی که پلک تعقیب میکند فقط جزئی است. ولی چون توجه کردید که هم تعین رو در جزئی داشتیم، هم تعین رو در کلی داشتیم، دیگه نمیگیم وضع معینی که برای فلک هست فقط جزئی است، بلکه میگیم میتواند جزئی باشد، میتواند کلی باشد. فاذا المعین المفروض لا یجب ان یکون جزئیا بل هو اما جزئیا و اما کلیا، هر دوش میتونه باشه. خب حالا آیا اینی که هر دوش میتونه باشه کدومش هست، جزئی هست یا کلی؟ میفرمایند که اگر جزئی باشد حرکت باید توقف پیدا کند و اگر کلی باشد حرکت متوقف نمیشود. و ما مراجعه میکنیم میبینیم که حرکت فلک متوقف نمیشه، کشف میکنیم که پس جزئی است نه کلی، کشف میکنیم که کلی است نه جزئی. سلام
علیکم.
حرکت جزئی در هر دوری فرض وضع جزئی، حرکت نه، وضع جزئی در هر دوری حاصل میشه. اون وضع اولا، وضع اولا در هر دوری حاصل میشه اگه وضع جزئی باشه. غیر ممکنه یک دور بزنه و اون وضع جزئی اولا رو به دست نگره. توجه میکنی چه از میکنه؟ این هر در هر دور یه وضع جزئی اولا رو به دست میاره، اون وضع کلی به دست نمیاد. شما اون جوری که من تصویر کردم تصویر بکنید، یک کلی درست کردیم و جزئیاتی تحت این کلی، که اون کلی افراد جزئی بی نهایت داره، وقت این جزئیات دارن یکی پس از دیگری تحصیل میشن، در هر دوری اون جزئی اولا رو تحصیل میکنه. ولی چون باز فرد دیگری برای کلی در دوری دیگر هست که اونم جزئی اولاست، اونم باید تحصیل کنه، دوباره میره یکی یکی تحصیل میکنه. ولی با تحصیل این جزئیات اون کلی تحصیل نشده، مثل قدمایی است که ما برمیداریم، با هر قدمی که ما به مسجد نرسیدیم. البته مسجد اینطوره که چون با قدم‌های محدود بهش میتونیم برسیم، جزئیاتش محدوده. ولی شما یه کلی تصور کنید که جزئیات و افراد نامحدود داشته باشه، مثل حرکت فلک این چنینه، یا وضع اولای فلک این چنینه، یه کلیست که داره افراد بی نهایته، یعنی جزئیات بی نهایته، و هر جزئی رو که به دست آورد هنوز کلیه باقی نمیده، لذا میتونه دو مرتبه جزئی بعدی رو به دست بیاره، جزئی بدتر هم به دست بیاره با هم شکن. اما اگر هدفش جزئی تنها بود، جزئی که در همون لحظه اول به دست می آورد متوقف می شود. شما دارید فرض می کنید یک جزئی باشد که دسترسی بهش نداشته باشه و به خاطر اون جزئی اقدام کرده باشه به حرکت و همینطور بدن رو حرکت بده و به اون جزئی دسترسی پیدا نکنه. اون جزئی چیه؟ وضع دیگه. وضع فلک در هر بار که حرکت رو تکرار میکنه وضعش هم تکرار میشه. کدام اولاییست که در اوضاع فلکی تصویر میشه و این با دور اولش اون رو تصویر نمیکنه، با دور دومش هم تصویر نمیکنه، همجوری میمونه برای بارهای بعدی. کدام جزئه؟ کدام وضعه؟ ببینید این فلک در درون فلک بالاست یا بالای فلک زیرین خودشه، با اون بالایی وضعی داره و پایینی هم وضع داره. وقتی گشت تمام وضعش تکرار میشه. یه وضع جزئی براش نمیتونید پیدا کنید که در یک گردش به دست نیاره، این همینطور این وضع جزئی بماند و او هم به وسال اون وضع جزئی همچنان حرکت کنه. این شده اینه. این وضع در هر حرکتی تمام اوضاعی که براش ممکنه به دست میاره، اولا و غیر اولا رو. البته غیر اولا نداریم، هر وضعی که به دست میاره وضع بعدی اولا میشه، دوباره به سمت اون میره همینجور. ولی این تمام این اوضاعی که اولا هستن در یک دور به دستش میاد. اینطور نیست که شما فکر میکنید یه وضع معین جزئی داشته باشد و دسترسش دور باشه که این هی حرکت کنه، هی حرکت کنه تا به اون دور دست برسه. نه، این وضع جزئی همش در اختیار شده، در هر حرکتی یه وضع جزئی رو به دست، اوضاع جزئی رو تمامش رو به دست میاره. وقت اولا رو هم از لابلا اینا به دست میاره دیگه. از کدام اولا؟ هر کدام بعدی نسبت به قبلی اولاست. این هم همه رو داره به دست میاره. پس اگر هدف جزئی هدف معینی جزئی میداشت، بالاخره با یه دور زدن بر آروم میگه، چون همه اوضاع معینه جزئیه رو تحصیل کرده، پس باید آروم میشه. در حالی که آروم نمیشه، معلوم میشه اینجا وضع کلی رو اراده میکنه. کلی تحصیل نمیشه، عرض کردم افراد اون کلی بی نهایت. یعنی همین جزئیه یک دور؟ نه، تمام افراد جزئیه یک دور افراد منحصر اون کلی نیستن. نه، ادوار مختلف رو نمیگیم. ما نگفتیم مطلوب ادوار مختلف، ما گفتیم مطلوب وضع اولاست.
بله،
متوجه هم شما چیم فهمید؟ شما فهمید جزئی که در دور هزارم میخواد بیاد. خب این جزئی که در دور هزارم میخواد بیاد در دور اول نیمده، دورهای بعدی تکرار دور قبلیه. این دوری که در هزارم میخواد بیاد در دور اول آمده. شما اولای هزارم رو فرض میکنید در دور اول اون اولای هزارم به دست میره، چون در دور هزاری هم همین اوضاع داره تکرار میشه، همین اوضاع داره تکرار میشه. پس این در همون دور اولش تمام اوضاع اولای خودش رو به دست آورد، اما نه تمامی که کلی رو دیگه فانی کند، چون دور بعدی هم دوباره افراد دیگری هستن برای همون کلی، افراد دیگر هستن، هر کدومشون هم متعین. ولی کلی در زمین پرده، ولی کلیست که تموم نمیشه، ولی کلیست که تموم نمیشه، هرچی افزادش میان همیدن است. بله، جزئی حاصل شده، کلی حاصل نشده. هنوز من تبیین نکردم، اشاره کردم که اون کلی چیه. تشبه به کمالات عقول است که این کمالات نامتناهیه، خود کمالات نامتناهیه. تشبه که بگه به طریق اولا، اینو بذارید بعدم که جاش آمد به من توصیح دادن معلوم بشه. اون کلی که هر وضع اولایی تحصیل می شود هنوز جا برای ادامه اون کلی و تغییر اون کلی است، این کلیه، تشبه به کمالات نامتناهی. خود کمالات نامتناهی قابل نیل نیست، تشبه به طریق اولا. پس هر چقدر وضع جزئی اولا رو عوض کند هنوز اون کلی باقی مونده که باید بهش برسن، ولو اوضاع تکراری باشه. فکر میکنم دیگه توضیح داده شده، مطلب روشن شد. شما دنبال حرکت ها نباشید که بگید حرکت هزارومی. حرکت ها که نگفتیم اولاست، وضع رو گفتیم اولاست. یک شخص وضع رو نمیتونید بگید در آینده خیلی دور این هدف و فلک همچنان بدنه رو حرکت میده تا به اون وضع جزئی که در خیلی دوره برسه. نمیتونید اینو بگید. عرض میکنم کلی رو میتونید دور قرار بدید که فلک هر چی به چرخ اون کلی هنوز باقی داشته باشه، اما جزئی که اولا باشد در همون دور اول برای فلک حاصل میشه. در دوره های بعدی اون کلی رو میخواد تحصیل کنه. جزئیات یکی پس از دیگری دارن تحصیل میشه. بل هو این مجزیون، یعنی اون معین یا جزئیست یا کلی. جزئی و کلی هر کدومشون حکم میدارن. جزئی حکمش اینه که فاذا حصل وقفت الحرکت الجزئیت المتوجهت و الیه اندهو. الیه متعلق به متوجه است، اندهو متعلق به وقفت. اما جزئی وقتی حاصل شد، حرکت جزئی که متوجه به اون وضع جزئی است متوقف می شود اندهو، یعنی اندهو وضع جزئی. به محضی که اون وضع جزئی حاصل شد این حرکت هم متوقف می شود. اما اگه کلی باشه نه متوقف می شود. خب پس این طور شد که اگر جزئی بود حرکت متوقف می شود. بعد می گیم لیکن حرکت جسم اول یعنی حرکت فلک متوقف نمی شود، نتیجه می گیریم پس جزئی نیست. یعنی پس اون وضع اولای معین مفروضش جزئی نیست بلکه کلی است. ولیکن حرکت جسم اول التی هی علتون لوجود زمان، اون حرکتی که باعث وجود زمان است ممتنع است که توقف کند. چرا؟ چون زمان توقف نمی کند. چون زمان توقف نمی کند فاعل این زمان هم که اون حرکت جسم اول است توقف نمی کند. لیکن حرکت جسم اول که علت هست برای وجود زمان ممتنع است که متوقف شود. همونطور که حرکت زمان متوقف نمی شود، حرکت جسم اول هم که فاعل زمان است متوقف نمی شود. همونطور که زمان متوقف نمی شود، فاعل زمان هم که حرکت جسم اول است متوقف نمی شود. پس وقتی متوقف نشد مطلوبش نباید جزئی باشد. فاذن مطلوب و ارادت الجسم الاول هو وضع معین مفروض کلی. مطلوب این اراده فلک اول وضع معین مفروض است. اولا باید مفروض باشد نه موجود، ثانیا باید کلی باشد نه جزئی. خب اینجا اشکال پیش میاد که این جسم جزئیه، شخص فلکه جزئیه، چطور شما براش کلی رو ثابت میکنید؟ میگن ما در مقدمه گفتیم جزئی بودن تعبیر به جزئی با کلی بودن، تعبیر به جزئی با کلی بودن جمع میشه و ممکن است شما تعبیرتون جزئی باشد و معنا کلی باشد. مثل این که میگید ولد آدم، ولد آدم رو توضیح دادیم که جزئی است ولی مفادش کلی است. پس اگر شیء جزئی باشد منافات ندارد که کلی باشد، منتها لفظش جزئی است، تعبیرش جزئی است، معنایش کلی. و تقیید و تقییده بالجسم الجزئی الواحد لا یضر کلیته. تقیید این وضع معین مفروض کلی به جسم جزئی، یعنی میگیم این وضع رو جسم جزئی تقیید میکند، این مضر به کلیت این وضع نیست. درسته که این وضع کلی است ولی جزئی میتواند رو تقیید کند به بیانی که گفت کما معرف المقدمه. خب این یه دلیل بود بر این که ارادهی که فلک دارد متعلق به کلی است. هنوز نگفتیم اراده عقلی است، فقط گفتیم متعلق به کلی است. الان با یه بیان ثابت کردیم که این اراده فلک متعلق است به وضع کلی. به بیان دیگر هم میگیم که اراده فلک متوجه است به مراد کلی عقلی. بله، و ایزن الارادتو بله مراد کلی عقلی. بله بله. پس تا اینجا ثابت کردیم که مراد فلک، مراد فلک در حرکتی که می کند کلیست. و ایزن بیان بعدیه که می خواد ثابت کنه که اگر مراد کلی بود اراده هم کلی و عقلیست. می‌فهمد و ایزن الاراده المتوجهه الى مراد کلی عقلیتون، اراده‌ای که متوجه به مراد کلی است اراده عقلی. اول ثابت کرد که اراده متوجه به مراد کلی است، چون وضع اولا رو وضع معین مفروض کلی قرار داد، پس مراد شد کلی. حالا که میگه مراد کلی شده، میخواد ثابت کنه که اراده هم اراده عقلی است. اینطور میفرماد ایزن اراده‌ای که متوجه است به مراد کلی این اراده عقلی است، چنانچه در مقدمه گذشت. حالا نتیجه میگیریم فایزن اراده الجسم التي هي مبدا و حرکت الوضعیه عقلیتون، اون اراده جسمی که اراده جسم یعنی جسم اول یعنی فلک اول، اون اراده‌ای که مبدا حرکت وضعی فلک شده، اون اراده اراده عقلی است نه اراده حسی. پس فلک دارای اراده عقلی است و این هم مطلوب ما بود. توجه کنید که ابتدا ثابت کرد که مطلوب فلک کلی است، و بعد که ثابت کرد مطلوب فلک کلی است گفتش که اراده هم که طالب است باید عقلی باشد، چون اگر مطلوب کلی بود و عقلی بود طالب هم باید کلی و عقلی باشد. پس اراده فلک اراده است عقلی، فاذن فلک دارای حرکت دارای اراده عقلی صحبت نشه.